لیونی مو په پاکه لاس پارم خو وخت ولرئ.
ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. بیش از 100 نهاد غیر دولتی از امریکا خواستار تسریع انتقال افغانهای آسیب پذیر شده اند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. عبورگاه سپین بولدک امروز بر روی مسافران گشوده می شود. نیوزیلند یک نماینده خاص خود را برای افغانستان گماشت. بیش از 100 رهبر جهان امروز یک تعهد برای متوقف ساختن جنگل زدایی امضا می کنند. و شرکت نفت عربستان سعودی از 30% منفعت بلند در 3 ماه گذشته خبر می دهد. تفصیل اخبار. قرار است گذرگاه سپین بولدک چمن امروز بر روی مسافران و ترانزیت بازگشایی شود. مولوی همایون همت، معاون کمیساری سپین بولدک، شام گذشته به رادیو آزادی گفت پس از توافق با پاکستان از ساعت 8 صبح امروز این گذرگاه باز می شود و همه روزه برای 8 ساعت باز می ماند.
دروازه ساعت 8 باز خواهد شد و تا ساعت 4 عصر باز خواهد ماند. بر روی موتر و پیاده باز می شود. مسافران باید پاسپورت افغانستان، تذکره قندهار یا شناخت کارت پاکستان داشته باشند.
حکومت طالبان حدود یک ماه پیش پس از آنچه برخورد نادرست ملیشه‌های پاکستانی با افغان‌ها عنوان کرد، دروازه سپین بولدک را بست. با این اقدام زیان‌های زیاد مالی به تاجران وارد شده است. حکومت نیوزیلند یک دیپلمات را به حیث نماینده خاص این کشور برای افغانستان گماشت. نانایا ماهوتا، وزیر خارجه نیوزیلند، دیروز گفت ماتیو هاوکنز، سفیر این کشور در امارات متحده عربی، به حیث نماینده خاص در امور افغانستان تعیین شده است. هدف این اقدام کمک برای انتقال آن عده از افغانها عنوان شده که در افغانستان هستند و ویزه نیوزیلند را دارند. حکومت نیوزیلند برای بیش از 1200 تن از افغانها که با نیروهای این کشور در افغانستان کار کرده بودند، همراه با خانواده هایشان ویزا داده است. نیوزیلند یک تیم کوچک برای بازسازی در ولایت بامیان داشت. برنامه غذایی جهان از توزیع مواد خوراکی برای بیش از 1000 خانواده در ولایت کاپیسا خبر می‌دهد. سید کریم، نماینده WFP در افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که این مواد شامل آرد، نخود و روغن است که برای باشندگان ولسوالی تاگاب توزیع شد. به گفته آقای کریم، خانواده‌های نیازمند پیش از این از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات و برنامه غذایی جهان شناسایی شده بودند. با فرارسیدن زمستان، نگرانی‌ها از فقر فزاینده و گرسنگی در افغانستان افزایش یافته است. در ادامه بازی‌های جام جهانی 20 اوورای کرکت قرار است تیم افغانستان فردا با هند به میدان برود. کرکت بازان افغان دیروز برای چهارمین بازیشان در این جام تمرین کردند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، میگوید که تا هنوز تصمیم گرفتن نشده که به جای اصغر افغان، کپتان پیشین و بازیکن شناخته شده چه کسی در ترکیب بازی شامل خواهد شد. اصغر روز یکشنبه به دنبال بازی با نامیبیا از رقابت‌های بین‌المللی کناره‌گیری کرد. افغانستان تا کنون در برابر اسکاتلند و نامیبیا پیروز شده و از پاکستان مغلوب شده است. ضمن این مسابقات انگلستان با تفاوت 26 دوش دیروز سریلانکا را شکست داد. قرار است امروز دو بازی برگزار شود. بنگلادش با آفریقای جنوبی به میدان خواهد رفت و پاکستان هم با نامیبیا بازی خواهد کرد. توقع می رود که بیش از 100 رهبر جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی در گلاسگو امروز یک تعهدی را امضا کنند که جنگل زدایی را تا سال 2030 متوقف و معکوس می سازند. دفتر صدارت برتانیا امروز گفت که یک اعلامیه مشترک از سوی کشورهایی که 85% جنگلات جهان را دارند امضا خواهد شد. از این جمله برزیل، اندونزیا و جمهوریت دموکراتیک کنگو کشورهایی اند که برخی از بزرگترین جنگلات دنیا را دارند و با بیشترین خطر جنگل زدایی روبرو می باشند. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، می گوید که از این تعهد با 12 میلیارد دلار حمایت خواهد شد که بزرگترین گام یک نسل برای حفاظت جنگلات پنداشته می شود. قرار است این پول از سوی 12 کشور تا سال 2025 تهیه شود. شمار مرگ و میر رسمی در نتیجه همگیری ویروس کرونا در جهان از مرز 5 میلیون تن گذشت. پوانتون جانز هاپکینز آمریکا روز دوشنبه آمار داد که شمار رسمی مبتلایان در جهان هم به تقریباً 247 میلیون تن رسیده است. نگرانی این است که شاید آمار اصلی مرگ و میر و مبتلایان به مراتب بالاتر باشد، زیرا در کشورهای فقیر کمتر زمینه آزمایش و ثبت آمار وجود دارد. ایالات متحده آمریکا بالاترین آمار مبتلایان و مرگ و میر را در شیوع کرونا در جهان دارد. سپس هند، برزیل و روسیه بیشترین شمار را ثبت کردند. تاکنون بیش از 7 میلیارد دوز واکسن کووید 19 در جهان مدیریت و تطبیق شده است. و شرکت نفت عربستان سعودی در 3 ماه گذشته 158% منفعت کرده است. شرکت آرامکو میگوید عواید ناخالصش در 3 ماه ربع سوم امسال به 30 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است، در حالی که سال گذشته در عین زمان عوایدش به 11 میلیارد و 800 میلیون دلار می رسید. همزمان با نشر این گزارش، ارزش سهام شرکت آرامکوی سعودی 1% افزایش یافته و ارزش این شرکت به 2 تریلیون دلار رسیده است. بزرگترین شرکت نفتی عربستان سعودی به دنبال همگیری ویروس کرونا در 2 سال گذشته زیانهای خیلی زیادی را متحمل شده است. مقام ها و اعضای بیش از 100 نهاد غیر دولتی خواهان تسریع روند انتقال 10,000 تن از افغان های آسیب پذیر شدند. این نهادها با ارسال نامه به جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفتند که باید اداره رئیس جمهور جو بایدن پیش از آن که دیر شده باشد روند انتقال افغانهای آسیب پذیر را در اولویت خود قرار دهد. در نامه از اداره آمریکا انتقاد شده که فهرست کسانی را که باید از افغانستان بیرون شوند در صدر کارهایش قرار نداده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
103 نهاد غیر دولتی از خطر برای 10,000 تن از افغانهای آسیب پذیر ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند. این نهادها که در بخش توسعه بشری، صلح، پناهندگی، مهاجرت و اسکان کار میکنند، با ارسال نامه به جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفتند که افغانها در بخشهای مختلف حکومت پیشین، قضا، جامعه مدنی، رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر کار میکردند و حالا با تهدید روبرواند. در نامه مشترک این نهادها که از سوی سازمان عفو بین الملل نشر شده، از اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواسته شده تا برنامه انتقال افغانهای آسیب پذیر را در اولویت قرار دهد و اطمینان حاصل کند که آنها به صورت مسئول منتقل می شوند. نهادهای غیر دولتی از اداره بایدن انتقاد هم کردند که برنامه انتقال را با خیلی جدیت دنبال نکرده و آن را در اولویت قرار نداده است. در ادامه گفته شده که باید روند انتقال پیش از آن که خیلی دیر شود با سرعت پیش رود. اعضا و مسئولان نهادهای غیر دولتی همچنان گفتند که اگر قصر سفید انتقال را با شتاب به اجرا نگذارد، لکه پاک ناشدنی بر اداره جو بایدن در زمینه تعهدش برای پالیسی خارجی و دفاع از حقوق بشر خواهد بود. در ادامه این نامه 6 مورد برجسته شده. نخست، نهادهای غیر دولتی از آمریکا خواستند تا گروه هماهنگی را برای ایجاد سهولت افغانها ایجاد کند. دومین، که برنامه انتقال برای شهروندان افغانستان حداقل برای کسانی که با آمریکا رابطه دارند و یا هم عزیزانشان در ایالات متحده به سر میبرند فراهم کند. سومین، که اسناد سفر، یادداشت‌های دیپلماتیک و نامه‌های حمایتی را در اختیار افغانهای آسیب پذیر قرار دهد. در بخش چهارم خواسته شده تا آمریکا شمار منابع و پرسنلش را در پایگاه‌های نظامی در سایر کشورها افزایش دهد تا روند بررسی اسناد در فرصت کوتاه فراهم شود. پنجم هم درخواست شده تا با تمامی افغان‌های آسیب پذیر، به ویژه کسانی که در SIV یعنی برنامه ویژه ویزای مهاجرت درخواست دادند، از طریق آنلاین گفتگو صورت گیرد. در بخش ششم و اخیر از آمریکا خواسته شده تا برای آن از افغان‌هایی که در برنامه‌های SIV و P2 مستحق شناخته نشدند، راه‌های بدیل را در نظر بگیرد و آنها را از افغانستان بیرون کند. در پای این نامه تمامی 103 رئیس، مسئول و اعضای نهادهای غیر دولتی امضا کردند. در حال برای بیرون کشیدن افغانهای آسیب پذیر از افغانستان درخواست شده که مقامهای آمریکایی همواره از تعهد برای ادامه روند انتقال خبر دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در آخرین روز برنامه انتقال از میدان هوایی کابل در 3 آگوست گفت که این برنامه ادامه خواهد یافت.
We worked intensely to evacuate and relocate Afghans.
ما به شدت کار کردیم تا زمینه انتقال و اسکان افغان‌هایی که با ما کار کرده بودند و با خطر روبرو‌اند فراهم شود. خیلی ها را بیرون کردیم، اما تا هنوز برخی ها در افغانستان ماندند. ما به کار برای کمک به آنها ادامه می دهیم. تعهد ما هیچ ضرب العجله ندارد.
امریکا و متحدینش می گویند که از 15 تا 30 اگست بیش از 124,000 تن از شهروندان خارجی و افغانهای آسیب پذیر را از میدان هوایی کابل انتقال دادند. اما تا هنوز ده ها هزار تن دیگر در افغانستان باقی ماندند که از موجودیت تهدید برای خودشان سخن می گویند. نهادهای غیر دولتی در نامه ایشان به مشاور امنیت ملی امریکا خواستند تا نشست را با اشتراک رئیسان و اعضای ارشد نهادهای غیر دولتی با مقامهای امریکایی برگزار کند تا در نتیجه آن به وضعیت افغانهای آسیب پذیر رسیدگی فوری شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم بشنویم، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
واران دراکس مقاله مفصل بارنت روبین، کارشناس امور افغانستان، را منتشر کرده. در مطلب نقاط قوت و ضعف حضور ایالات متحده در افغانستان در 20 سال گذشته پرداخته شده. نویسنده بر روند طولانی صلح و سرانجام سقوط جمهوری افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست امسال توجه کرده. در بخش از مطلب می‌خوانیم که افغانستان امروز همان قدر به یک جور آمد سیاسی نیاز دارد که در 14 آگست ما نیاز داشت. در ادامه آمده که طالبان خودشان تسلط یک گروه بر افغانستان را ناممکن می‌خواندند. نویسنده استدلال کرده که اگر اکنون طالبان بر چنین چیز اصرار ورزند، امارت اسلامیشان به سرنوشت نظام‌های پیش از آن روبرو خواهد شد. طالبان در 7 سپتامبر حکومت موقتشان را با 33 عضو مرد اعلام کردند. مقام‌های طالبان گفتند که حکومتشان همه شمول است، اما برخی‌ها در افغانستان و بیرون از آن این اظهارات را نمی‌پذیرند. برخی از کشورهای همسایه مثل تاجیکستان و ایران و نیز اتحادیه اروپا خواستار تشکیل حکومت فراگیر از طریق گفتگو با تمامی جریان‌های سیاسی در افغانستان هستند. در این مورد دیدبان حقوق بشر مطلب چاپ کرده با این عنوان: از طالبان تا طالبان، دوره امیدواری، ناامیدی در زمینه حقوق زنان. هیدر بار، معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر، گفته که مکاتب متوسطه پسرانه در افغانستان باز شدند، اما بسیاری از دختران نمی توانند که با مکتب بروند. در ادامه آمده که بسیاری از زنان از کارهایشان هم مرخص شدند. نویسنده گفته که زنان برای به دست آوردن حقوقشان مبارزه کردند، خواستند که با طالبان مذاکره کنند و وقتی که تلاش‌هایشان به جایی نرسید، دست به اعتراض زدند. طالبان گفتند که دختران بالاتر از صنف ششم می توانند در چند ولایت مثل بلخ با مکتب بروند. سخنگویانشان می گویند که فعلا بر طرز العمل کار می کنند که این اقدام را در دیگر ولایت‌ها هم گسترش بدهند. اما دخترانی که از آموزش محروم مانده‌اند میگویند که هنوز نمی‌دانند که مشخصاً این طرز العمل کی تکمیل و تطبیق خواهد شد. برخی از دختران به رادیو آزادی گفتند که امیدواریشان برای داشتن یک آینده روشن اکنون ناروشن به نظر می‌رسد. هدربار گفته که افغانستان در سال 2003 کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان را امضا کرده بود. نویسنده از جامعه بین المللی خواسته که با اعمال نفوذ بر طالبان به دفاع از حقوق زنان در افغانستان ادامه دهد. در ادامه آمده که چنین چیز پیچیده، دشوار و طولانی خواهد بود، اما از دید هدربار جامعه جهانی باید به این تلاش ها ادامه دهد.
مجله آزادی با مطالب